أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در رابطه با آفتهایی که بر زبان هست و آفت غیبت و یکی دروغ که مفصل بحث شد. راجع به دروغ، گناه دروغ که از گناهان کبیره است، عقوبت سنگینی که برای او هست، مواردی که عرض کنم که ذکر شده که گناه کبیره است و شاید در بین گناهان از اکبر و اشد گناهان باشد، و همچنین مواردی که جایز از غیر دروغ و میشه دروغ گفت برای حفظ جان یک انسان، حفظ جان خودش مثلا، اینا مواردش گذشت. مرحوم محقق نراقی در جامع السعادات یه بحثی رو به عنوان راه فرار از دروغ ذکر میکنن، به عنوان توریه و تعریض، که اگر انسان یه جایی مضطر به این است که یه دروغ بگه برای حفظ جان یک انسان، دفع خطر از یک مسلمان، برای حفظ جان خودش لازم میشه یه دروغ بگه، اینجا توریه بکنه، یعنی کاری بکند که در ظاهر دروغ رو گفته اما در حقیقت دروغ نیست، اینو میگیم توریه. کلامی که مطرح میکنه خلاف واقع است، دروغ است، اما یه نیتی میکنه، یه قصدی میکنه که با اون نیت و با اون قصد کلام مطابق واقع میشه، دیگه از کذب میاد بیرون، دروغ نیست. اینو میگن توریه. مثلا فرض فرمود که یک دشمنی دنبال یک انسان مؤمنی است، میخوان او رو پیدا کنن و جانش در خطر. شما میدونید که اون شخص تو این خانه است، مخفی شده، آمدن دنبال از شما سوال میکنن که فلانی تو این خانه است؟ خب شما اینجا باید بگید نه، اینجا نیست، برای خاطر این که جانش در خطره. اینجا جایز نیست شما راست بگید، بگید بعد من اطلاع دارم تو این خانه است، میرن میگیرن میکشن او. برای حفظ جان یک مؤمن شما دروغ میگید، میگید در این خانه نیست، همین دروغ. اینجا یه راهی داره توریه کنید که اون حفظ جان مسلمان رو انجام دادید اما دروغ هم نگفتید. مثلا اونجا تو نیت دون میگید مرادم میگم اینجا نیست، یعنی اینجا که من وایسادم دم در خانه، تو این دهلیز، تو این خانه دم در، میگید قسم میخورید اینجا نیست. اون میفهمد تو این خانه نیست، سوال کرد تو این خانه است، اون سوالش اینه، شما میگید نیست، ظاهر کلام دروغ، اون تو خانه است شما میگید نیست، ظاهر کلام دروغه، منتها شما یک نیتی میارید که میگید مرادم اینجاست، اینجا که من وایسادم، اینجا که من نشستم، اینجا نیست. وقتی گفتید اینجا نیست، اون فکر میکند یعنی تو این خانه نیست. شما نیت کردید در این جایی که من وایسادم نیست. پس ظاهر کلام کذب است. او ازش میفهمد این آقا تو این منزل نیست. این دروغه. اما شما ناچارم هستید این دروغ رو بگید. برای اینکه باز شما دروغ نگفته باشید، برای فرار از دروغ، برای اینکه خود دوچار دروغ نکنید، نمیگن مندوهه که راه فرار، راه نجات. قصد میکنید مراد من اینجاست، در این محلی که من ایستادم اینجا نیست. این واقعیت داره. پس کلام دو جور میشه حملش کرد، یک جور که کذب است و یه جور یه حمل معنا که در نیت شماست، اون مطابق با واقع میشه دروغ نیست، کذب نیست. اینو میگن توریه. و این رو میفرمون که در جاهایی که انسان مضطر به دروغ هست، برای حفظ جان مسلمان، برای حفظ مال دیگری، اینجا میتوند توریه بکنه. و توریه هم به این است که ظاهر کلام کذب است، حرفی که میزنه، اما با نیتی که میکند حملش میکنه برای یه معنایی که اون با اون معنایی که در ذهن این طرفه کذب نیست واقعیت داره. پس میگه اینجا نیست، تو ذهنش نیست، اینجا که من وایستادم. تجربه فرمانی این رو میگیم توریه. و این جایز است، بلکه مطلوب است که انسان بتوند کلامش رو از کذب و از دروغ خارج بکند. روایتی هم نقل میکنن از احتجاج در تأیید جواز این معنا، که در قرآن ما سه جا چند جا داریم که همین توریه انجام شده. یکی قضیه حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام، که حضرت ابراهیم تبر و برداشت رفت تو بتخانه، زد تمام بتها رو شکست، فقط بت بزرگ رو گذاشت، او رو کاریش نداشت، او رو سالم گذاشت و تبر رو هم که باش بتها رو خورد کرده بود کنار بت بزرگ گذاشت و رفت. اینا از تفریحی که رفته بودن، روز عید بود، گردش تفریح، شب برگشتن دیدن وا ویلا، همه بتخانه بتهاشون خراب شده، خسته رو زمین. چی این کارو کرده؟ گفتن یه جوانی بود اسمش ابراهیم، اون مذمت از بتها میکرد، لابد اون، گفتن برای امروزم نیامد همراه ما به تفریح و گردش، رفتن آوردندش. انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم، تو این بلا رو به سر خدایان ما در آوردی؟ انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم؟ حضرت ابراهیم گفت قال بل فعله کبیرو، گفت نه من انجام ندادم، این بت بزرگ تبرم پیش اونه. معلوم شد اینا مثلا مخالفتشو کردن، عصبانی شده، زده همه رو خورد کرد. از امام سوال میکنه در احتجاج، از امام صادق، سئل عن صادق عن قول الله تعالی، قال بل فعله کبیرهم، این دروغ نیست. حضرت ابراهیم به چه مناسبت نسبت داد شکستن بت‌ها را به اون بت بزرگ؟ امام فرمودن بر این که بله، قال ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم. فرمود امام صادق فرمودن که نه، این کار رو بت‌ها نکرده بودن، ولی ابراهیم هم دروغ نگفت، ما کذب ابراهیم. قالو و کیف ذلک، چطور میشه که بگیم اینکه ابراهیم فرمود بل فعله کبیرهم کذب نیست؟ که فرمود ما کذه به ابراهیم، اونا این کارو بت بزرگ این کارو نکرده، ولی ابراهیم هم دروغ نگفته. حضرت فرمودن ببینید دنبالش بخونید، گفت که فسألوهم ان کانوا ینطقون، یک قید گذاشت رو کلام، بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینطقون. فرمود اون بت بزرگ این کار کرده اگر نطق بکنند، اگر حرف بزنند، اگر این بت ها تونستن حرف بزنند پس بت بزرگ انجام داد، اما اگر نمیتونن حرف بزنن بت بزرگ هم انجام نداده. این قید زد ان کانوا ینطقون، بل فعله کبیرهم ان کانوا ینطقون. دیگه اونا متوجه نشدن این قید. فرمود دوید ازشون بپرسید اگر اینا حرف زدن، اگر حرف میزنن ازشون بپرسید. اونا فکر کردن خب میگه توبیخ میکنن که اینا نمیتونن حرف بزنن، اما بل فعله و کبیر هم، اونا برداشتشون این بود که میگه کبیر انجام داده. امام فرمود کبیرشون انجام نداده بود، ولی ابراهیم هم دروغ نگفت چون یه قید گذاشت، بل فعله و کبیر هم ان کانوا ینطقون. خب اینا که ناطق نیستن پس کبیرشون هم انجام نداده، پس ابراهیم دروغ نگفت. این همون طوری است، کلامی است که در ظاهر برداشتی که ازش میشه یک معنایی است خلاف واقع، واقعیت نداره، بر کبیرشون انجام نداده، ایشون خبر میداد بل فعله و کبیرهم، ظاهر کذب است اما با این قید اگر راست میگه اگر میتونن حرف بزنن اینو انجام داد. این یه آیه بود، باز در همین روایت از امام سوال میشه ان قول الله تعالی زمان قضیه حضرت یوسف، قال یا ایتها العیر انکم لسارقون. دستور داد حضرت یوسف اون پیمانه رو گذاشتن تو بار برادرش، اینا رد شدن دنبال قافله، فریاد زدن چه قافله کنعانی ها بیستید، شما دزدید، انکم لسارقون، شما دزدید. از امام صادق پرسد خب حضرت یوسف پیغمبر خدا چجور نسبت دزدی به اینا داد با اینکه اینا روحشون خبر نداشت، خبر نداشتن که این پیمانه تو بار این گذاشته شده است. تعبیر کردن انکم لسارقون. باز اینجا امام فرمود که اونا دزدی خبر نداشتن و حضرت یوسف هم دروغ نگفت. چرا؟ فرمود شاهدش هم اینه، مرادشون که فرمود انکم لسارقون یعنی شما یوسف رو دزدیدید. تو ذهن حضرت یوسف این است که شما یه حضرت یوسف رو وقتی بچه بود از پدر دزدیدید بردید صحرا، انکم لسارقون، سرقت یوسف که بچه بود. منتها شاهدش هم اینه که بعد دنبالش فرمود وقتی ازشون پرسد که قالو، عرض کنم که چی تو آیش هست که چی گم کردید که میگید ما دزدی کردیم، قالو نفقد و سواء الملک، نگفتن شما سواء ملک رو دزدیدید، گفتن ما اون پیمانه سواء رو گم کردیم نیست، نگفتن شما سرقتم سواء الملک. اول فرمود انکم لسارقون یعنی یوسف رو دزدید، بعد که گفتن که چی گم کردید، چی دنبال چی هستید، گفتن که ما نفقد و سواء الملک، نگفتن شما این پیمانه رو دزدیدید، اگر اینو گفته بودن خلاف، نسبت سرقت که به اینا دادن مال یوسف بود، اما اینجا فرمود نفقد و ما گم کردیم سواء ملک رو. خب واقعیت اینم باز یکی که ظاهره که فرمود انکم لسارقون تقریبا این کذب است، اینا سرقت نکرده بودن، منتها مرادشون اون بود. یکی هم راجع به حضرت ابراهیم مجدد که همون وقتی که اینا میخواستن برن برای تفریح، اومدن پیش حضرت ابراهیم، از ایشون خواستن که شما بیا روز عید است، روز جشن، ما میریم صحرا تفریح، شما بیا همراه ما. حضرت ابراهیم فرمود که قال انی فنظر نظرة فی النجوم و قال انی سقیم. حضرت ابراهیم عذر آورد، گفت من مریضم، در حالی که شدم نه تبی داشت، نه سرما خورده، نه ناراحتی داره، نمیخواست بره دنبالشون. قال انی سقیم. خب از قول ابراهیم خدا نقل میکنه که گفت من مریضم، مریض بود، نخه مریضم. پس دروغه. امام فرمود دروغ نیست و مریض هم نبود. چرا؟ مرادش این بود که انی سقیمون فی دینه، در دینش نسبت به این عرض کنم که بت پرستی اینها بود، رفتاری که اونا دارد، میگه من برای این خاطر مریضم، شما مرا از دست شما من مریض شدم، این مراده، نه واقعا مریض یعنی تب داره یا سرماخوردگی داره. بنابراین اینو میگیم توریه. پس یکی از موارد مندوحه کذب راه فرار، که آدم میتونه مطلبش رو بگه ولی دروغ هم نباشه، ظاهر مطلب دروغ خلاف واقع، یه نیتی میکند که با اون نیت از دروغ در میاد. عرض کردم دنبال این شخصی هستن، دنبال میپرسن این آقا رو شما دیدی؟ قسم میخورد من او رو ندیدم. خب مرادش نسنه امروز ندیدم، دیشب با هم بودیم، دیشب جلسه با هم داشتن، با هم نشستن صحبت کردن، اما برای حفظ جان اون طرف قسم میخوره که من او رو ندیدم، اما در نیتش یعنی امروز ندیدم، دیشب با هم بودیم، جلسه داشتیم، صحبت کردیم، دیدمش. اینجا اینو میگیم توریه، راه فراره. پس یه جایی که انسان مجبور میشه برای دروغ، میتونه خودش از گناه دروغ و از دروغ نجات بده، در مفسده دروغ واقع نشه، به این که توریه بکنه. اما این توریه عرض کردم در جای استرادی نیست، همینجور انسان بیاد مثلا یه توریه بکند با اینکه هیچ محضوری نیست، ازش پرسن فلانی رو دیدی؟ هیچ محضوری هم نداره، نه ترسی هست، نه خوفی هست، نه احساس خطری میشه، اما برای که تو رو درواسی گیر کرده میگه من ندیدمش، توریه میکنه، میگه یعنی امروز ندیدمش. نه، در جایی که ضرورتی نیست این توریه هم وجهی نداره، همون دروغ حساب میشه. اما در جاهایی که اضطراری هست برای فرار از مفسده دروغ، انسان توریه بکنه خوبه، بلکه لازم. فرمود انی، فرمود انی سقیمون فی دینه، حضرت ابراهیم، بله حضرت ابراهیم از وضع حال مردم و بت پرستیشون اینو گفت من مریضم، این از دست شما مریضم، از رفتاری که شما داری من رو به جسارت وادار کرد. وقت در زیرش میگن گاهی هم در کلمات ائمه یا رسول گرامی اسلام دست که برای مزاح، برای شوخی، برای مثلا سرور در قلب مؤمن، یه همجور چیزای توریه میکردن، یه مطلبی که دو پهلو بود میگفتن برای مزاح، که از میپرسن از امام که پیغمبر مزاح میکرد؟ فرمود زیاد اتفاق میافتاد پیغمبر. یه زنی، پیر زنی اومد توش پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله دعا کنید منم داخل بهش بشم. پیغمبر فرمودن که لا تدخل الجنه عجوز، پیر زن بهش نمیره. این بیچاره خیلی ناراحت شد. بعد خبر دادن به پیغمبر که دیشب این بنده خدا تا صبح بیدار بود، گریه میکرد، ناراحت بود. پیغمبر فرمود پیر یا پیر بهش نمیره. آورده فرمود بیارید. پیغمبر فرمود من درست گفتم پیر بد، اما انا انشأناهم جناهم ابکارا. قبل از اینکه بره تو بهش دختر جوان باکره میشه، اون وقت میره تو بهش. پس پیر داخل بهش نمیشه درسته، اما جوان میشه و میره. خب اینجور مذاها پیغمبر داشتن. یا عرض کنم که شخص دیگری اومد، یه زن دیگری بود، یا رسول الله شوهرم دعوت کرده از شما، میگه دوست دارم پیغمبر بیان منزل شما، دعوت شوهر من رو بپذیرید. پیغمبر فرمود شوهرت کیه؟ همونه که تو چشمش سفیدی هست. گفت نه یا رسول الله، والله به خدا قسم سفیدی تو چشمش نیست. حضرت فرمودن هر چشمی اطرافش رو سفیدی گرفته. خب اون اینجور برداشت کرد که چشم سفیدی یعنی سیاهیش روش دکه‌ای هست، روش سفیدی سیاهی رو پوشونده. هی اصرار میکرد که نه اینجور نیست. پیغمبر فرمود چرا؟ هر چشمی اطرافش سفیدی هست. اینا رو نقل کردن از پیغمبر. یه زنی باز در همون جامع سعادت نقل میکنه اینو، یه زنی از پیغمبر خواست که احملنی یا رسول الله علی بعیر. گفت یا رسول الله از راه دور اومدم، پیاده اومدم، ناراحتم، میخوام برگردم، شما محبت کنید مرا سوار یه شتر کنید که برگردم. احملنی علی بعیر. حضرت فرمود که احملو که علی ابن بعیر، من تو رو سوار یه بچه شتر میکنم. تعجب یا رسول الله، خب یه بچه شتر رو چجور نمیشه سواره شد؟ من میخوام برگردم سواره، درخواست من یه شتر، احملنی علی بعیر. شما فرمود من نحملو که علی ابن بعیر. حضرت فرمود خب هر بعیری قبلا ابن بوده، پس هر بعیر الان بعیره اما قبلا ابن بعیر بوده. من تو رو سوار میکنم بر ابن بعیر، ابن بعیر به اعتبار صابه. اینجور چیزا هست که همین طوری هست، ولی خب برای مزاح و برای شوخیه، برای ایجاد سرور بخندونن یه انسانی رو. اما علی حال، پس یکی از مواردی که راه فرار از کذب است طوریه، میتوند انسان طوریه کند، میگه والله من او رو ندیدم، به اونا اینجور وانمود میکند که من اصلا او رو ندیدم، در حالتی که تو نیتش میگه یعنی این ساعت امروز از ظهر تا حالا من او رو ندیدم. این طوریه. یکی هم مبالغه است که ظاهرش دروغه، اما عرض کنم که دروغ حساب نمیشه. میگه آقا صد مرتبه من به تو تالا گفتم این حرف، در حالتی که صد مرتبه نگفته. اگر یه مرتبه گفته و گفت تا حالا صد مرتبه گفتم، این دروغ، این کذب است. و گفتیم کذب شوخی و جدی و همش گناه است و گناهان کبیر است و همون عقوبت رو داره ولو شوخی باشه. اما اگر چنانچه نه، تو چند دفعه گفته، مکرر چند مرتبه گفته، بعد عدد رو مبالغه میکند، مبالغه دیگه دروغ نیست. به جای اینکه بگه چند مرتبه، دو مرتبه، پنج مرتبه گفتم، میگه صد مرتبه گفتم. این خود طرفم میفهمد که مبالغه است، مبالغه کذب محسوب نمیشه. ترجمه فرمایید صد مرتبه دعوت ازت کردم نیومدی منزل ما. خب واقعا صد مرتبه که نیست، اگر یه بار گفته کذبه، اما اگر متعدد گفته باشد بعد مبالغش میکنه میگه صد مرتبه، این رو کذب حساب نمیکنن. این پایان کذب. پس راجع به غیبت صحبت کردیم، راجع به کذب هم صحبت کردیم، حالا بعد مفاعافت های لسان بحث دیگری انشاءالله شروع میکنیم. نه، تو روایات داریم که این دیگه کذب حساب نمیشه. فرمود کلام روایت خوندیم قبلا، سه جور داریم، کذب داریم، صدق داریم، و عرض کنم که همین جهتی که مثلا برای حفظ جان یک انسان اینجور کلام، اینجور کلام نه جزء صدق است نه جزء کذب است، این هم یه نوع کلام است که نه جزء صدق حساب میشد نه کذب. اون گناه کذب عقوبتی که برای کذب هست روش نیست. تو روایات از روایات استفاده میشد که دروغ اصلا حساب نمیشه، کذب اطلاق برش نمیشه. در همین جام دیدیم روایت امام فرمود ما کذب ابراهیم، ابراهیم دروغ نگفت. یا حضرت یوسف رو ایوه السار انتم یا انتم السارقون، فرمود کذب نگفت، دروغ نگفته، مرادش سرقت یوسف. بله عرض نه نفس خود خوب گم کرد الان، خوب گم کرد نفس خود نیست الان، تو دست ما نیست، مفقود شده، یعنی تو دست ما نیست، واقع داشت نبوده تو دست شد. گم کردن معنیش هم نیست که تو دست ما نیست الان. عرض کنم که در بحثی که داشتیم که اگر اولیاء عدم متعدد شدند آیا جایز است یکی از اونها بدون مراجعه بقیه، بدون استیزان بره بزند طرف رو قصاص کنه یا جایز نیست؟ گفتیم دو قول هست. در دو قول هر قولی قائلین مهمی داره. یه عده بزرگی از علما میگن نخیر، جایز نیست، حرام است که خودش بدون استیزان از بقیه ورثه، بقیه اولیا بره قصاص بکنه. مرحوم محقق از جز اینها، سید مرتضی جز اینها، مرحوم امام عرض کنم که همین رو تقویت کرد، فرمود که جایز نیست. قول دیگر میگه جایز، بدون متوقف بر اذن نیست، میتوند بدون اذن بره قصاص بکنه. مرحوم صاحب جواهر این قول رو میگه، مرحوم شیخ در مبسوط این قول رو میگه، عده زیادی از بزرگان این قول رو قائلن. از متأخرین مرحوم آقای خویی خیلی شدید و قوی امام نقل میکنن این قول رو، فرمود اقوا این است که جایز نیست. مرحوم آقای خویی میگه در مسئله دو قوله، بعضی میگن جایز، بعضی میگن جایز نیست، ولی از هر الاول، از هر این است که جایز. امام فرمود اقوا اینه که جایز نیست، مرحوم آقای خویی میگه از هر این است که جایز است. پس ببینید دو قول هست و هر دسته تقریبا معرکه آراست بین بزرگان. یه عده از بزرگان میگن جایزه، یه عده میگن جایز نیست، حرام. در استدلالش بودیم، ببینیم حالا کدوم قول رو میشه قبول کرد. وجوهی مرحوم صاحب جواهر برای نظر خودشون که جایزه، اولا ایشون تمسک به اجماع کرد. نقل میکنن از مرحوم شیخ در مبسوط در خلاف، ایشون گفته که اجماع است. چی سه چهار مورد رو ایشون نقل میکنه که ادعای اجماع شده. در پایان هم خودش فرمود و هو الحجه، همین اجماع حجت ماست، تأیید میارد اجماع را به اون وجوهی که دیروز خوندیم. شش وجه ایشون توجیه میکنه، تأیید میکنه اجماع. میتونیم ما اینجور جواب بدیم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. اولا که اجماع نیست، خود شما نقل میکنید از بزرگانی که اینا قائلن به عدم جواز، خودشون نقل میکنه. محقق که مرحوم صاحب جواهر کلام ایشون رو توضیح میده و تفسیر میکنه، محقق میگه جایز نیست، چجور میشه ادعای اجماع کرد؟ پس اولا اجماع نیست، واقعیت نداره. علا فرضی که بگیم حالا به نظر شریف ایشون اومده که اجماع محققه، خب اجماع اینجا مدرکی است، احتمال میدیم این اجماع منشأش همین شش وجهی که ایشون بیان کرد، ممکنه مدرک اجماع همینا باشه. چنین اجماعی که احتمال میدیم مستند مجمعین همین مطالب باشه، این اجماع رو میگیم اجماع مدرکی و اعتباری نداره. پس این مال اجماع رو میذاریم کنار. اولا اجماع ثابت نیست، علا فرض ثبوت احتمال دارد مدرکی باشه. اولین مطلبی که ایشون استناد کردن فرمود میگیم جایز است متبادل این مبادرت بکند بدون استیزان از بقیه برد قصاص کنه. چرا؟ برای اینکه بناء قصاص بر تقلیب است. بناء قصاص این است که غلبه رو به قصاص میده. شاهدش هم این است اگر اولیاء دم بقیه عفو کردند، این یه نفر میتونه اعتنا به عفو اونا نکنه بره قصاص کنه. پس رو این مبنا میگیم بناء قصاص بر تقلیب است. خب انصافا این استدلال که بناء قصاص بر تقلیبه، میشه این رو دلیل بگیریم بر این که یکی از ورثه بدون استیزان از بقیه میتوند بره قصاص بکنه. چه ربطی به هم باشد بناء قصاص علی تقلیب؟ اگر بقیه عفو کردن این حق دارد بره قصاص بکنه، اما آیا استیزان لازمه یا نه؟ بگیم چون بناء قصاص بر تقلیب است پس استیزان لازم نیست، نمیتوند این دلیل باشه. انصاف این است که این دلیل برای جواز عرض کنم که مبادرت به قصاص برای احد از اولیا بدون استیزان از بقیه دلیل نمیشه. وجه دوم این بود که فرمودن اگر با عفو بقیه برای این جایز باشد که بره قصاص بکنه، با سکوت بقیه که نمیرد استیزان کند و نمیدوندم بقیه ورثه اولیاء دم میخوان قصاص نمیخوان، اگر اونا عفو کنند این میتونه قصاص کند. بر اون صاحب جوان فرماد پس اگر اونا ساکتن به طریق اولا میتوند بره قصاص کند، میدونه اونا عفو کردن میتونه قصاص کنه. میگه اگر نمیدونه اونا قصاص میخوان یا نه به طریق اولا میتوند قصاص کنه. میگیم به طریق اولا غلط. تعجب فرمودیم اون جایی که عفو کردن معنیش نیست که از حق خودشون گذشتن، تشفی نمیخواند، دلش نمیخواد بره قاتل پدرش رو وایسه ببینه دارن میکشندش، تشفی نمیخواد، برای مصلحتی عفو کرده میخواد ثواب ببره. اما اونجایی که سکوت کردن معلوم نیست تشفی نخواد. اونایی که سکوت کردن و نگفتن اظهار نکردن که ما قصاص میخواییم یا نه، این نرفته ازشون استیزان بکنه، شاید اونام بخوان قصاص بکنه، بگه خودم میخوام قصاص کنم، یا لااقل خودم میخوام به دست خودم یا اذن بدم، همون اذنم که میداد یه تشفیست براش. پس هیچ اولویتی نداره. اونجایی که عفو کردند ایشون میگه جایز این طرف قصاص بکنه، اونجایی که ساکتند به طریق اولا، اصلا به طریق اولا نیست، مساوی هم نیست، اونجا نمیدونیم اون وضعش چیز میخواد چی کار بکنه. من المحتمل دلش میخواد قصاص کند، تشفی پیدا کند، نمیشه بگیم پس اذن لازم نیست. اینم دوم. سوم که استناد به آیه بود، این خیلی مهمه، آیه رو مرحومای خویی مستقیم بهش استناد میکنه برای جواز، که فرماد قرآن فرماد جعلنا لولیهی سلطانا، ما جعل سلطان کردیم برای ولی. معناش این نیست که برای مجموع من حیث المجموع ولیها که یه حق است برای همشون، این معناش نیست. خلاف حکمت عرض کنم که قصاصه که بگیم یک حق است پنج تا باید این حق رو، اینا متوقفه بر همه، هیچ کدوم به تنهایی نتونه اعمال بکنه. میگه این انحلالیست، قضیه است که ینحل به منحل میشه به تعداد افراد. مثل اینکه اکرم العالم، این یه قضیه است منحل میشه به عدد افراد، یعنی اکرم زید رو، اکرم امر عالم رو، بکر عالم رو، فلان فلان، به عدد افراد این قضیه منحل میشه. اکرم العالم منحل میشه به عدد افراد، اکرم این، اکرم اون، اکرم اون. اینجا جعلنا لولیهی، یعنی جعل ولا سلطان کردیم برای این یکی، برای این یکی، برای این یکی. پس پنج نفرن، پنج تا سلطان برشون اومده، هر کدوم مستقل، ربطی به هم نداره. اگر بگیم تو باید از اونا اذن بگیری، معنیش این است که سلطانش ناقص، پس سلطنت تام نداره. این استدلال آقای خویست صاحب جواهرم داشت. پس از این جهت میگیم مستقلن میتونه بدون استیزان بره عرض کنم که قصاص کن. جوابی که از این داده میشه ما قبلا گفتیم، آیه در مقام تشریع است، داره میگه من سلطان و اختیار قرار دادم برای ولی، اما به چه کیفیت؟ آیا مطلقا ولو بدون استیزان اون طرف بقیه میتونه اعمال بکنه یا نه؟ آیه ساکته، اطلاق نداره، چون در مقام تشریع است آیه اطلاق ازش نمیتونیم بگیریم. پس نمیتونیم بگیم برای این ولایت، برای این ولی اختیار قصاص ثابت است، میخواد دیگری اذن بدهد میخواد نده. آیه در مقام بیان این اطلاق نیست. ما میگیم سلطان برای هر کدام، ما انحلالی میگیم، نمیگیم برای مجموع من حیث المجموع که یک ولایت باشه، یه سلطان برای همه، نه خیر، هر کدام سلطان برش هست. اما علل اطلاق،
اگر علل اطلاق نباشه یه سلطان،
چرا؟ سلطان هست، سلطان در مقام جعلی نیست که به این یکیشون اختیار دادیم، به اونم اختیار دادیم، اما اختیار هر کدام مطلق است یا مقید، اینو در مقام بیان نیست. چرا؟ سلطان هست، کیفیتش مطلقه، اصل سلطان جعل شد، بعد دوباره نمیخوان یه سلطان بهش بدن، کیفیتش رو میخوان بیان بکنیم که سلطان این و سلطان او علل اطلاق است، متوقف بر اذن دیگری نیست، یا سلطانش متوقف بر اذن است. این یه مطلب دیگری است که آیه در مقام بیانش نیست، فرق نمی کند به اونجا. توجه فرموده، این هم جواب از آیه. یکی هم فرمود مخالف عامه است، و ان الرشد فی خلافه، این چیزی نیست که بشه بهش استدلال کرد که بگیم به این دلیل میگیم پس میتوند بدون اذن بره مبادرت کند به قصاص. یکم اشتراک، می‌فرمود اشتراک اینجا با اشتراک در مال فرق می‌کند. اشتراک در مال وقتی چند نفر در یه مال با هم شریکن، معنیش این است که بدون اذن شریک حق تصرف نداره. اما در اینجا می‌فرمود غیر اونجا، اینجا که همه شریک در ولایتند، یعنی در سلطانند، یعنی هر کدام به تنهایی میتوند سلطنتش و اختیارش رو اعمال کند، فرق دارد با اونجا. این اول کلام. به چه دلیل میگیم فرق داره؟ این یه قدری بحث بیشتری دارد و یه روایتی که مرحوم آقای خویی بهش توسط میکنه برای جواز انشاءالله درس بعدی. و صلی الله علیه و سلم.